پرژن بی ام از تقدیم می کند.
اکسیر معرفت. مروری بر مضامین کتاب ایقاند. این گفتار سبک و سیاق کتاب ایقاند.
از تا همامه ازلی در شور و تغنی
دوستان، سهیل کمالی هستم. دکتر وحید بهمردی دانشمند معاصر بهایی و استاد ادبیات فارسی و عربی در دانشگاه آمریکایی لبنان مقاله‌ای در خصوص سبک آثار حضرت باب نوشتند تا دست کم مقدمه‌ای باشه بر مطالعات مفصل‌تر در این زمینه. یک چند بخش این مقاله میتونه مستقیما مربوط بشه به همین بحث‌های ما در خصوص کتاب ایقان. اول بحثی داره در توضیح اصطلاح بیان که استفاده شده هم برای کل ظهور حضرت باب، هم تمامی آثار نازله از قلم ایشون و هم به طور خاص برای یکی از کتابهای نازل شده در ظهور ایشون. اشاره میکنه به آیه‌ای در سورة القیامت در قرآن که فرموده بود هم نزول قرآن بر دوش خود پروردگار هست و هم در زمانی بعدتر بیان اون قرآن باز بر عهده خود حضرت پروردگار خواهد بود. گویا ناظر به همین معنی است که آثار حضرت باب به عنوان بیان نامیده شدند. اینکه معانی که در کتاب‌های آسمانی قبل به ایجاز و اختصار و پوشیده بیان می‌شد در آثار این دور به صورتی آشکار و به صورت تفصیلی با مردمان در میون گذاشته شد. و دکتر وحید بهمردی تأکیدشون اینه که یک ویژگی عمومی برای آثار در این ظهور همین جریان بیان بود، یعنی اینکه اساس بر توضیح و تفصیل و تشریح معانی بود و نه ایجاز و اختصار. نو بودن این ویژگی در تاریخ متون مقدسه ادیان سبب میشه که آثار این ظهور غریب باشه برای خواننده‌ای که همه عمر انسی با آثار ادیان گذشته داشته و شاید یک قدری دشوار بتونه با این سبک جدید انس بگیره. وحید بهمردی بیان میکنه که عموماً در دوران ظهور پیامبران الهی برخورد افراد با متن مقدس دین در ابتدا همین بوده. مثلا در قرآن از زبان مخالفی نقل میکنه که گفتند ما همچو سخنی رو از پدران خود نشنیده بودیم، ما سمعنا بهازا فی آبائنا الاولین. منتها بعدتر زمانی که به اون دیانت ایمان آوردن و اصول و نرمها در جامعه بر اساس کتاب الهی بازنگری شد، از دل همون کلمات و عبارات موازین فصاحت و بلاغت رو بیرون می کشیدن و در واقع اصولی که از اون لحن و سبک استنباط شده بود خودش میشد ملاکی برای سنجیدن فصاحت سایر کلام ها. دقیقاً همین جریان درباره کتاب های نازل شده در این ظهور هم صادق است. به مرور که انسی با این آثار پدید میاد و کم کم که از اثر نفوذ کلام پروردگار دلهای بیشتری پذیرا میشن که اصول و نرم های جامعه انسانی با مضامین اون سازگار و سازگارتر بشن، از دل همین آثار اصول و قواعد فصاحت و بلاغت در زبان استنباط خواهد شد. اینکه اون قواعد چه خواهند بود در این مرحله بر من سهیل پوشیده است، اما این بر من پوشیده نیست که در گذر زمان اونسی که من با آثار حضرت باب و حضرت بهاءالله پیدا کردم سبب شده تا خوندن این آثار بسیاری وقتا مشابه باشه به گوش سپردن به نغمات دلپذیری که در کتاب ایگان بارها و بارها از اون سخن گفته. در خصوص این جریان که سبک در این ظهور جدید عبارت از بیان هست، من در آثار نویسندگان بهایی نقل قولی دیده بودم از سخنان شیخ اشراق شهاب الدین سهروردی. بعدتر مشتاق شدم پیش و پس کلام او رو در اصل کتاب خودش مطالعه بکنم. کتاب هیاکل النور از شیخ اشراق رساله بسیار مختصری است، در حدود 50 صفحه که به زبان عربی نوشته شده. در عین اختصار مطالب عمیقی رو به نحو بسیار منظم و متین بیان کرده و من از بخشای زیادیش استفاده بردم. احتمالاً در یک دو جا از این گفتارها من باز سری به مضامین این اثر خواهم زد. در ذیل هیکل هفتم از اون کتاب سهروردی بیان میکنه که اون چیز که پیامبران از پیش بیان کردن به فرموده خودشون سخن گفتن به امثال بوده، اما بیان اون موکول خواهد بود به دوران المظهر الاعظمی الانوری اروهی که مسیح هم به آمدنش وعده داده بود. و بعد اتفاقا خود سهروردی برای محکم کردن این نظر به همون آیه‌ای در قرآن استناد میکنه که در مقاله وحید بهمردی اشاره شده بود، اینکه پروردگار فرموده بود که بیان قرآن هم بر عهده خود ماست. یک دو سطری که سهروردی بعد از این سخن بر زبون میاره بسیار امید بخش هست که در اون اطمینان میده که صد البته انوار ملکوت نازل خواهد شد و پرتو الهی گسترش خواهد یافت و حقیقت آشکار خواهد شد. از توصیف لذتی که من از خوندن این اثر سهروردی برده بودم که بگذریم، مقصود من از این نقل قول و کلن این همه که بیان کردم این است که این تفاوتی که به طور عمومی در سبک آثار در این ظهور در مقایسه با ادیان پیشین دیده میشه، بر افراد محقق و تیزبین از میان پیروان ادیان قبل هم هیچ پوشیده نبوده. بگذارید درباره متفاوت بودن سبک کتاب ایگان در مقایسه با سایر کتاب‌های آسمانی کمی بیشتر صحبت بکنیم در اینجا. در همون مقاله‌ای که در ابتدای این گفتار از اون نام بردیم، درباره سبک و سیاق‌های نزول آثار حضرت باب بحثی داره. منتها ما در اینجا فقط به اختصار درباره 4 تا از اون سبک‌ها صحبت می‌کنیم. خود حضرت باب این سبک‌های نزول آثارشون رو گاهی نهج و گاهی شأن نامیدن. اول شأن آیات هست. مشخصه اون اینه که گوینده سخن خود حضرت پروردگار هست که بر زبان پیامبر الهی سخن رو جاری میکنه. این شأن مورد علاقه حضرت باب بود، چرا که نهایت درجه اقتدار و هیمنه حضرت پروردگار در اون ظاهر و آشکار هست. دومی شأن مناجات است و اون نیایشی است از زبان بندگان خطاب به پروردگار و در ستایش او. در میان آثار حضرت بهاءالله برخی مناجات ها سوز و هم قوه خاصی دارند، مثل مناجاتی که به لوح احتراق معروف است و در اون از پر شدن همه گیتی و انواع بلایا ناله سر میدن و هم در آخر اون اثر پاسخی آرامش بخش از درگاه الهی دریافت میکند. همچنین متن نماز بزرگ که حضرت بهاءالله در توصیف قوه معنوی نهفته در اون بیانات بسیار فرمودند. سومین شأن تفسیر هست. باید هوشیار بود که هدف از ظهور الهی در عالم تنها آشکار کردن معانی کتاب‌های آسمانی قبل نیست. بنابراین شأن تفسیر هم فقط سبک و سیاقی بوده برای انتقال معانی نو در ظهور جدید الهی. این موضوع رو یک جای دیگه در همین گفتارها بحث خواهیم کرد، برای همین فعلا به اون نمی پردازم. 4 کلمات علمیه است. این گونه آثار مشخصات آیات و مناجات رو ندارن و در اون مسائل علمی، فلسفی، فقهی، کلامی و امثال اون مورد بحث قرار گرفتن. وحید بهمردی بیان میکنه که این آثار گاهی حالت توضیح و تبیین مطلب دارن و گاهی حالت رد یا قبول آرا و عقاید مختلفه. بی تردید سبک کتاب ایقان هم همین سبک و سیاق چهارمی هست که در اینجا توضیح دادیم. برای اینکه نامانوس بودن لحن کتاب ایقان به عنوان یک سبک نزول وحی یک قدری بیشتر روشن بشه، نیکوتر این هست که گفتگو در این مورد خاص رو کمی بیشتر ادامه بدیم. از میون این چهار شأنی که در خصوص نزول آثار در این ظهور مورد بحث قرار گرفتن، تصور میکنم سومی و چهارمی، یعنی شأن تفسیر و شأن کلمات علمیه، در میون کتابهای آسمانی قبل سابقه نداشته باشند و هر دو مخصوص ظهور حضرت باب و حضرت بهاءالله بوده باشند. اینکه چرا چنین هست در بخش آغازین همین گفتگو قدری صحبت کردیم که بیان طبق مضمون خود کتب مقدسه قبل موکول شده بود به ظهور الهی در این دوران. پیشتر گفتم که سبک کتاب ایقان هم همین سبک و سیاق چهارمی هست که در اینجا توضیح دادیم. در کتاب ایقان مشکلی رو به میون میارن و با وارسی اون مطلب از گوشه های مختلف به استدلال پیرامون نقطه نظر خودشون میپردازن، سایر دیدگاه ها رو نقد میکنن و بر اساس کتب آسمانی قبل و هم شواهد عقلی یا حتی عقایدی که مورد قبول شخص مخاطب هست دلیل میارن برای اثبات مقصود خودشون. این به کلی متفاوت است از شأن آیات و مناجات و یا خطبه که همواره پیروان ادیان به اون انس داشتن. نمونه همین سبک و سیاق کتاب ایقان در بسیاری دیگه از آثار حضرت بهاءالله که در پاسخ سوالات و درخواست افراد نوشته شده هم دیده میشه. هفت وادی، چهار وادی، لوح سلمان، لوح جواهرالاسرار و بسیاری آثار دیگه که در اون به توضیح و تبیین مفصل مطلب مورد بحث میپردازن، همه همین حس و حالی که توصیف کردیم رو برای پیروان ادیان قبل خواهند داشت. شاید بیدلیل نبوده که اولین اثر نازله از قلم حضرت باب پس از ظهورشون هرچند به اسم تفسیر بوده، اما به شأن آیات نازل شده و 18 نفر پیروان اولیه ظهور حضرت باب آثاری که در دستشون داشتند برای گسترش پیام حضرت باب، یکی همین کتاب قیوم الاسما بوده که به سبک آیات نازل شده و دیگر آثار هم مناجات یا زیارت بوده که مردمان اون زمان اندکی با اون انس داشتند. هنگام وارسی و مطالعه کتاب ایقان به عنوان یکی از کتابهای نازله در این ظهور جدید، باید هوشیار بود به این نو بودن سبک و این حقیقت که همچو سبکی به عنوان شأنی از نزول کلام پروردگار در ادوار سابق پیشینه نداشته. اگر سخن شیخ شهید شهاب الدین سهروردی که پیشتر نقل شد رو بپذیریم، در ادوار پیشین سخن به امثال می گفتند و در این ظهور سبک بیان تفصیلی تر مطالب هست. نام ابوالفضائل گلپایگانی بارها در این گفتارها تکرار شده و خواهد شد. دانشمند برجسته بهایی در دوران معاصر ظهور حضرت بهاءالله. همین نامانوس بودن سبک کتاب ایقان سبب شده بود که وقتی پیش از ایمان او به ظهور حضرت بهاءالله برای اولین بار کتاب ایقان رو به عنوان کتاب الهی در این ظهور به دست او دادن، اونطور که خودش بعدها تعریف کرده، نظری سطحی به اون انداخت و گفت اگر هنر صاحب امر تألیف این کتاب است، من بهتر از این هنرنمایی توانم نمود. و منظورش این بود که این کتاب فقط برخی آیات قرآن و انجیل رو انتخاب کرده و تفسیر و توضیحی بر زبون آورده و استدلالهایی کرده و نمیتوان اون رو به عنوان آیات و حجت ظهور جدید پذیرا شد. این سخن که میل دارم این گفتار رو با اون به آخر برسونم، یک حس کاملا شخصی هست و دلیل و شاهد چندانی برای محکمتر کردن اون ندارم. اینکه از اونجایی که کلمات علمیه نزدیکترین سبک به لحن رایج و شایع میان خود اندیشمندان بشر هست، بسیار بسیار دشوار خواهد بود برای مردمان که اون رو به عنوان یکی از سیاق‌های نزول سخن پروردگار پذیرا بشن. اما همونطور که در چهارمین گفتارمون ذیل عنوان معراج کلام بشری گفتگو کردیم، اتفاقاً انتخاب این سبک برای نزول وحی به طور تلویحی به این معنا هست که در این دور و این ظهور استدلال و یک گفتگوی مستدل بر اساس منطق و شواهد تفصیلی، این خودش به سطح و درجه کلام الهی برکشیده شده. اجازه بدید برای شفافتر شدن این نکته توضیح بدم که به عنوان مثال یکی مثل فخر رازی در قرن ششم هجری خودش را ملزم می دید که در پاسخ رد و طعن برخی علما مفصلا بحث بکنه در اثبات اینکه استدلال و تأمل و اندیشه یا به تعبیر خودش نظر برای شناخت پروردگار و عقاید دینی لازم هست. دکتر علی اصغر حلبی در مقدمه کتاب جامعی که در خصوص تاریخ علم کلام در ایران و جهان اسلام تألیف کردند، این بخش از سخنان فخر رازی رو به فارسی برگردوندن. مرادم این هست که اگر کتاب ایگان و بسیاری آثار دیگه در این ظهور به سبک و سیاق کلمات علمیه نازل شدن، این باز نشان از همون معراجی هست که در گفتار پیشین حرفش رو زدیم. این سبک و این سیاق برای کشف حقیقت اونقدر مورد عنایت الهی قرار گرفت که در زمان پیامبر الهی در این عصر حضرت پروردگار همون رو به عنوان یکی از شأن‌های سخن گفتن خود انتخاب کرد. هرچند قدری طول خواهد کشید تا خود ما مردمان بتونیم این برکشیده شدن یک شأن بشری به سطح سخن پروردگار رو از صمیم جان پذیرا بشیم.
خوش ساحتی ساحت هستی اگر اندر آیی، و نیکو بساطیست بساط باقی اگر از ملک فانی برتر خرامی. و ملی هست نشاط مستی اگر سوغر معانی از ید غلام الهی اگر به این مراتب فائز شوی از نیستی و فنا و محنت و خطا.